أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في الرحبة: اللهم إنك خلقتني سويا وربيتني صغيرا ورزقتني مكفيا. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار، به ابراز خرسندی از این که در این ایام بسیار مغتنم شعبانیه توفیق بهرمندی و برخورداری از صحیفه کامله سجادی نصیب شده است و خدمت عزیزان توفیقی دست داد، دو دعای 46 و 49 را مطرح کرد و امشب هم انشاءالله امشب به فردا شب این دو فرصت باقی مانده انجمن رو اختصاص میدیم به دعای بعدی که دعای شماره 50 از مجموعه صحیفه کامل است. و کان من دعایی علیه السلام، موضوع این دعای شریف فر رحبه، در رحبت است. واژه‌ای که به عنوان اون محتوای اصلی این دعا معرفی شده است. کلمه رحبه در لغت از ماده رحب می آید به معنای ترس، اما در حقیقت یه مختصر تفاوتی وجود دارد و همیشه اشاره می کنیم که تورف و لشیا و ازداده ها هر لغت و واژه‌ای رو اگر نقطه مقابل اون رو فهم کنیم این طرف قضیه رو هم بهتر متوجه می شیم. کلمه رحب و رحبه مقابل رقب و رقبه است. رقبت، رحبت، رقبت. رقبت به چه معناست؟ به معنای اشتیاق. اشتیاقی که همراه با شور است، با شعف است، به این رقبت میگویند. اینکه شما راغب در این کارید، یعنی مشتاقید با شور و شعف. نقطه مقابل همین میشه. رهبه به معنای اون به اصطلاح ترس است و بیمیلی که همراه با اونجا همراه با شعف و شور است، اینجا همراه با استراب و دلواپسی است. یه چنین حالتی رو رحب و رحمه میگوید. این نیاز به توضیحی است که چرا امام مثلا در این باب وارد میشن و دعایی رو مطرح میکنن. یه مقدمه میخواد که نافع این مقدمه عرض میکنم خدمت عزیزان. در رابطه بین انسان و حضرت پروردگار در مجموعه آموزه ها و تعالیم دینی به دو واژه آشنا برمیخوریم که در تقابل با هم مطرح میشود، که عزیزان بارها این دو واژه رو شنیدید: خوف و رجا. خب رجا اون امید است و دلگرمی است و خوف هم که همان ترس است، و در تقابل با هم این خوف و رجا در رابطه بین انسان و خداوند مطرح میشه که انسان باید خائف از حق و راجی نسبت به خداوند باشه. چیست این سر ماجرا؟ حقیقت امر این است که گاه انسان ها نسبت به طاعاتی که انجام میدهند و خدماتی که انجام میدهند توفیقاتی دارند، عباداتی است، طاعتی است. این طاعت و عبادت در نظر انسان ها بزرگ جلوه میکند و به گونه ای که دیگه شاید کاستی های خودشون، نافرمانی های خودشون رو چندان نمیبینند، ولو اینکه صغائری مرتکب باشند توجه به اون ندارند. یعنی یه تکیه ای میکنن، یه اعتمادی میکنن نسبت به طاعت ها و خدماتی که نسبت به ذات حق و فرمان برداری هایی که انجام دادیم در پیشگاه ذات او، به حدی که احساس آرامش میکنیم، یه حاشیه امنی برای خودمون تصور میکنیم، گمان میکنیم که بالاخره آردمون بیختیم و علکمون آویختیم، دیگه کار تمام است و کلید بهشت هم در دست، آسوده بال و آسوده خاطر که ما هیچ مشکل و دغدغه‌ای دیگه بین خودمون و خداوند نداریم. این تکیه افراطی بر اعمالی است، خدماتی است که انسان انجام میده، عبادتی، طاعتی، خدمتی، یه چنین حس و حالی رو برای انسان ایجاد میکند. یک اعتماد به نفس، خود اتکایی خاصی است که دست میده به انسان نسبت به این طاعت. در حقیقت یک غروری متوجه انسان میشه، در حقیقت یه عرض به خدمت عزیزان اعتماد و وثوق افراطی در وجود انسان ها میاد، خدا اینا کرده. و گاه ممکن است بگوید کفر چون من ایگز آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در در چون من یکی اون هم کافر پس در همه در یک مسلمان نبود. ممکنه به چنین حالت و حسی انسان برسد. نقطه مقابل این هم وجود دارد. نقطه مقابل اینه که انسان گاه ممکنه نگاه میکند به رفتارهای خودش، به نافرمانیها، به طغیانها و عصیانهایی که در زندگی داشته، گناهانی که مرتکب شده است، تا یه نگاهی میکند صرفاً گناهان خودش رو میبیند و دیگه اگر که مسلم این چنین است، طاعاتی هم بوده است، خدماتی هم بوده است، سوابق شایسته‌ای هم بوده است، دیگه اینها به چشم نمیاد، یعنی آنچنان بزرگ و درشت و آنچنانی میبیند اسیان و معصیت خودش رو، مستغرق میشه در این که یه حس نومیدی و یأس وجود انسان رو میگیرد و احساس میکند که دیگه گر قامت ما برای غرق است، یک ذر و دو ذر را چه فرق است؟ دیگه ما که دیگه محرومیم و با این وضعی که ما داریم دیگه رحمت خداوند شامل حال ما نخواهد شد. این دو سر قضیه ارتباط انسان با خداوند است. حالا در آموزه های دینی چه آموزش داده میشه؟ میگن این غلط است. اونی که باید انسان داشته باشد اینه که توازن و تعادل در این مسئله باید وجود داشته باشد، یعنی دستی به جام باده و دستی به زلف یار. در این ارتباط انسان از یه سو باید طاعات خودش رو و خدماتی که انجام داده است، عباداتی که انجام میده، استسقر طاعته، اینها رو به گونه‌ای نبیند، بزرگ نبیند که موجب غفلت او باشد، ولو اینکه بعد دیگه مثلا حسابی باز نکند برای خطاهای خردی هم که تو زندگی داشته، بگه دیگه اینا که چیزی نیست، انتشتن و کبائر ما تنهونن نکفر انکم سیئاتکم، خدا هم گفته است اگر شما کبائر رو اجتناب کنید این صغایرتون با ما، با حالی که فرمود اتقو، بپرهیزید و مراقب باشید از محقرات ذنوب، از گناهان خردی که اینها رو کوچک میپندارید، اینهان که کم کم اندک اندک خیلی و قطر قطر سیلی و به گونه این میشه که یک مرتبه زیر پای شما رو سست میکند این گناهان کوچک و فرو میریزاند انسان رو و بار سنگینی بر دوش انسان میگذارد. خب پس بنابراین ما نه اون طاعاتمون رو به گونه ای ببینیم که اینها راهزنی از ما کند، ما رو به غفلت و قباوه به تعبیری ببرد و یه دلخوشی اینچنینی ایجاد کند، و از اون طرف هم نه معاصی و گناهانی که داریم رو به گونه نگاه کنیم که موجب یأس از رحمت الهی باشه. نه، یأس از رحمت الهی از گناهان کبیر است. اگر این دو با هم به توازن رسید میشه جمع بین خوف و رجاء، و این انسان میشه انسان معتدل موفق که هم مشتاقانه به طاعت میپردازد، هم دلواپسی از عصیان و نافرمانی های خودش داره و یه رفتار متعادلی رو با خداوند سبحان پیش میگیرد، نه مغرور است و نه مایوس. توجه فرمودید؟ حالا دو واژه دیگه این که به جای این خوف و رجا به کار برده میشه اینی که امام اینجا به کار میبرن، رهبه و رغبه. هنگامی که انسان از یه طرف یه رحبتی از خداوند دارد و میگوید خدایا اگر بنا باشد که تو با عدالتت با من رفتار کنی، اگر بنا باشد که عادلانه بالاخره با من رفتار کنی، دیگه من چه بگم، این طاعت من که در پیشگاه تو طاعتی نیست و عصیان من هم به گونه ایست که ممکنه بالاخره عقوبتی شامل حال من بشه. از اون طرف هم نگاه میکند میگد خدایا امید و رجا و رحمتی که تو بر خودت قطعی کردی و عفوی که بر حضرت خودت ثبت کردی نسبت بندگانت، بالاخره به تعبیر وجود اون باره که حضرت جواد الائمه، الهی تجد من تعذبه غیری ولا اجد من لا یرحمنی غیرک. خدایا تو کسانی رو میابی که عقوبتشون کنی، هستن یه جنایتکارها و یه شمرها و یه کسانی در طول تاریخ، اما من کسی ندارم که من رو مورد لطف قرار بده. خیلی زیبا و خودمانی با پروردگار مطرح میکنن. این میشه حالت توازن بین رهبه و رغبه، اشتیاق و امید و اون استراب و دلنگرانی و خوف و همون خوف و رجایی که عرض کردم. بسیار نکته کلیدی است. یعنی حقیقتا بسیاری از انسان‌ها در ارتباط با خداوند سبحان به دلیل تکیه بر طاعات خودشون و عبادت خودشون به زمین خوردند و لغزیدند. از دل اونها بلعام باورها در اومد، عابدان و عباد و زهادی که بالاخره اینها سر به سلامت نبردن و پایان نرساندن مسیر خودشون رو، چون مغرور شدن. فنسلخ منها. از اون طرف هم باز اون مأیوسانی که کسانی که یأسشون گرفت وقتی دیدن فرو رفته در این عالم عصیانن، بعد دیگه متاسفانه نومیدانه و مأیوسانه به شدت به مسیر اشتباه خودشون ادامه دادن. این دو نکته مهم. پس برابر این لازم است که آموزش داده بشه رغبت و رهبت، خوف و رجا و توازن و تعادل اون، تا انسان بتواند در پیشگاه خداوند سبحان یه ارتباط معقول مطلوب پایداری رو داشته باشد و دچار این دو آفت غرور و یأس نشود. جالب، حالا ایزه فهمید، چون این رو گفتم بذارید بگم در حوزه رابطه انسان و انسان و روابط انسانی همین وجود داره، همین دو سر وجود داره، دو حالت وجود داره، این دوگانه وجود دارد. یعنی گاه انسان ها در ارتباط با یکدیگر، در بررسی روابط خودشون و شخصیت خودشون نسبت به دیگران دچار این اشتباه میشن. گاه بعض از ما نگاه میکنیم و اون داشته های خودمون رو، توانمندی های خودمون رو صرفاً و صرفاً میبینیم در رابطه با دیگران، به گونه ای که ضعف ها و کاستی هامون ازش غافل میشیم. مثلا نمیدونیم که بالاخره، باور نداریم که مشکلاتی داریم، ضعف هایی داریم، کاستی هایی داریم. یعنی تمام هنر و حسن برای خودمون میبینیم. نتیجه این چی میشه؟ دچار خودشیفتگی، یه غرور کاذب، یه خودباوری غلط و متوهمانه میشیم، دچار اعتماد به نفس اشتباه و غلط میشیم در رفتار با دیگران، که نتیجه اون میشه متاسفانه کبری که از درون نفس میجوشد و دیگران رو تحقیر میکنیم و به عددی نمیانگاریم. اما از اون طرفش، گاه انسان وقتی ضعف‌های خودش رو بزرگ می‌بیند، کاستی‌های خودش رو می‌بیند و محاسن وجودی خودش رو نمی‌بیند، به حدی شخصیت انسان تزلزل پیدا می‌کند عزیزان، به حدی ضعف نفس پیدا می‌کند که یه حس حقارت در وجود انسان نسبت به دیگران میاد. دیگه نه اعتماد به نفسی دارد، نه لب باز می‌کند، نه حرفی می‌زند، بلکه منزوی میشه چنین انسانی. دقت فرمودید؟ دقیقاً مشابه اون ارتباطی که با خداست با خلق هم وجود داره. گاهی این دیدن توانمندی ها و داشته ها به شکل افراطی انسان رو به یه خودشیفتگی و یه خودباوری کاذبانه متوهمانه میرساند. بعضی انسان ها تو جامعه همینطورن، میبینیم که اینا میگه من هیچ کل قبول ندارم، من هیچ کل. خب حالا گاهی سر به سر این عزیزان گذاشتیم میگذاریم، بالاخره میبینیم بنده خدا هم هیچی هم بارش نیست که هیچکی رو قبول نداره، به این علت که هیچکی رو قبول نداره. و عرض به خدمتون، از اون طرف باز میبینید گاهی بعض از افراد، خب نه، اینها توانمندی هایی دارن، استعداد هایی دارن، خوبی هایی دارن، فضائلی دارند، اما مع الاسف به دلیل اون نگاه ضعیفانه‌ای که نسبت به خودشون به شکل افراطی دارن و ضعف‌های خودشون رو بزرگتر و درشت‌تر می‌بینن، نتیجه میشه که دچار یه عدم اعتماد به نفس، یه حقارتی، یه خودکمبینی کاذب میشن. خودشون رو اون که هست نمی‌دونن. این دو سوی قضیه است که اینجا هم همین حالت وجود داره. یعنی در ارتباط با انسان‌ها هم یه چیزی مثل اون خوف و رجا ما نیاز داریم. باید انسان یه حالتی باشد که هم محاسن و خوبی ها، امتیازات خودش رو ببیند، اما پایا پای اون کاستی ها و ضعف ها و اشتباهات خودش رو بپذیره، باور کنه و در صدد آن باشد که تغییر حالت ایجاد کنه. اینم آموزش داده میشه که در باب تواضع و تکبر کاملا این بحث گفته میشه، آموزش داده میشه که در مباحث جای خودش من اشاره کردم. با این مقدمه یه قدی هم طولانی شد مقدمه، اما به جا بود. امام میفرمایند که پس موضوع دعا و کان من دعای علیه السلام فر رهبه، این یه طرف رهبه رو دارن امام میگن که اون رغبت رو هم در بینش اشاره میکنن. اللهم انک خلقتنی سویا، پروردگارا تو من رو آفریده ای سویا. کلمه سوی فعیله و تمثل لها بشرا سویا. بانوی بزرگوار از راه بتول مریم در خلوتخانه خیش مشغول عبادت است، یه مرتبه دید مقابلش یه مرد به تمام معنای جذاب قوی جالب ایستاده است. یه مرتبه گفت به خدا پناه میبرم از این که تو انسان با تقوایی باشی تو این خلوت، من احساس خطر میکنم که چنین حالتی رو میبینم. گفت نگران نباش، من فرستاده خدا هستم، آمده ام از سوی خداوند تا به تو فرزندی شایسته عنایت شود. لا هبل لك غلاما زکیا. بعد قرآن میگه فتمثل لها بشرا سویا، وقتی جبرئیل رو مریم دید در قالب یک بشر سوی، یعنی انسان تمام معنا درست حسابی، یعنی کاملا معتدل به سامان به قاعده دید. کلمه سوی یعنی موزون، متوازن، معتدل، بدون افراط و تفرید، بدون بالاخره کم و زیاد، اون حالت معتدل و جالب. این همان است که خداوند سبحان در قرآن ما غرک یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. ای انسان تو چرا به خدا پروردگار خودت مغرور میشی و مغرورانه برخورد میکنی نسبت به ذات حق، و حالی که خدا این گونه تو رو عنایت کرده سواک فعدلک. این هم برمیگرده به همون مقدمه‌ای که عرض کردم، این آیه شریفه، با اون که خدا تو رو متوازن قرار داده است، با یه توازن و تعادل و یه سامان یافته وجود تو رو قرار داده است. پس کلمه سوی اون معتدل بودن دقیق و جالب. فرمود اللهم، پروردگار تو من رو سوی آفردی، اعتدال، چه تعادل و استواء جسمی چه استواء روحی رو خداوند در وجود ما قرار داده است به عنوان اصل اولی. یعنی جسم انسان هم یه توازن و تعادلی دارد. خب حالا اگه از این توازن و تعادل بیرون بریم چی میشه؟ میشه نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. یا آماس میکنیم میشه بیماری از مهمترین و ریسک فاکتورهای اصلی که امروز بشر رو تهدید میکنه در روی کره زمین به طور کلی، چاقیست، بیماری چاقیست. خب خیلی اسف انگیزه که ما هم بالاخره آمارهای ما بگن آقا مثلا 60% جمعیت ما، اون هم یه بخش قالبیش در نوجوانان ما، در کودکان و نوجوانان ما، اینها دچار این مشکل و این آفتن که از این جهت بیماری ها به سراغشون میاد و میشه مشکلی برای بیمار. خب اون طرفش هم باز آفتاب با آفتاب چند ده هزار کودک در روی این زمین از گرسنگی و سوء تغذیه میمیرند، جان میدن. یعنی توازن نیست، تصفیه نیست، تصفیه باسین نیست، سوی نیست جامعه بشری. یه عده‌ای دارن از گرسنگی میمیرند، یه عده از سیری میمیرند، یه عده آماس کردن، یه عده تکیده و فرتوت، یه چنین حالاتی دست داده است. جسم انسان رو خدا سوی آفریده است، یعنی متوازن و تعادل آفریده است. اصل اینه و باید انسان با توازن و تعادل زندگی کند. به لحاظ روحی هم همین، روح انسان یه حالتی است که افراط و تفرید بر نمیتابد. اگر انسان در همه زمینه‌ها، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل اخلاقی دچار افراط و تفرید باشد، از سوی بودن خارج میشه عزیزان. و دیگه وقتی پای افراط و تفریط آمد، هر دو سوی قضیه آدمی رو به خطا میبرد و از کارکرد درست جسم و جان انسان میکاهد و خارج میشه آدمی. پروردگارا اقرار میکنم که من رو سوی آفریدی، اللهم انک خلقتنی سویا و ربیتنی صغیرا، و پروردگارا از همون حال خردی من رو تربیت کردی. ربیتنی صغیرا، کلمه ربیتنی از ماده تربیت است دیگه، رب با یربی تربیه است. تربیت چیست؟ بلوغ شی حالا فحالا الی حد تمام. وقتی یه پدیده ای رو ما آن به آن، حال به حال، ساحت به ساحت میبریم به اون نقطه این که دیگه تمام و کمال بشه، به اون بلوغش، اوجش برسد، این میشه تربیت. حالا تو هر چیز میخوایم این گیاه رو تربیت کنیم، میخوایم این حیوان رو تربیت کنیم، یا مقام مقام تربیت انسان است. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. این دعایی که در مورد والدین خداوند آموزش میده به انسان ها، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اینها از همون خردی شروع کردن، این رو من پا به پا بیارند و دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، قدم به قدم منو تربیت کرد. امام میفهمند ربیتنی صغیرا، خدای تو خودت متولی تربیت من بودی از ابتدا. همین است دیگه، در بحث هدایت توضیح دادیم دیگه. دیگه در اقسام هدایت، خداوند هدایت حسی رو، فطری، عقلی و بعد وحیانی، از اون ابتدا شروع شد با فعال شدن حس شنوایی ما. وقتی این جنین به دنیا اومد، این نوزاد شد، اولین حس شنوایی به کار میفته. بچه شما باز میکنه، بعد صداهای عجیب غریب میشنوه، متفاوت از رحم مادر. بعد چه شما میکنه، چه خبره، بعد گریهش میگیره وقتی میبینه اوضاع احوال ماها رو، شروع میکنه به گریه کردن. این نوزاد هنوز نیومده، شکایت میکنه از وضع موجود اطرافش و حال هوایی که میبیند. خب این هدایت حسی شروع میشه از همون روز اول، اونگاه در غریزه و در وجود انسان فطرت رو خداوند قرار داده است، توضیح دادیم اون شب. بعد هدایت عقلانی است و بعد هم هدایت وحیانی که انسان رو پله پله خداوند تربیت میکند. فرمود و ربیتنی صغیرا و رزقتنی مکفیا. خیلی زیباست، قدم به قدم. خدایا من آفریدی، عرض به خدمتون، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. دارن تفسیر این آیات رو میگرد امام دیگه. خب بعد، خب وقتی ما رو آفریدی و مسیر و این مسائل مشخص شد، در ما یه نیازهایی قرار دادی، نیازهای ما رو تأمین کردی. به نیازهای انسان العطاء الجاری میگیم تو قرآن. چی؟ رزق. رزق اون عطای جاری خداوند که نیازهای انسان رو پاسخ میده. هر نیازی که انسان ها دارن جواب اون میشه رزق الهی که خداوند اینها رو پاسخ میده. امام میفهمن و رزقتنی مکفیان، و خدایا منو روزی دادی. چه رزق جسم من، چه رزق جان من، اونم مکفیان، با کفایت، یعنی بدون هیچ کم و کاست، کاملا پیش بینی شده، دقیق بر اساس علم تو، تأمین اعتبار بر اساس قدرت تو، همه چیز حساب شده، بودجه دقیق پیش بینی شده برای این خلقت و آفرینش. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی رو که شما نیاز دارید خداوند بهتون داده است. باز هم تکرار میکنم، چند شب قبل در همین جا گفتیم خدمت دوستان که هر نیاز جسمی و روحی که انسان ها دارند در عالم بیرون خداوند قرار داده است. امکان نداره موردی باشد که انسان حس نیاز به اون داشته باشه و در عالم خارج پیش بینی نشده باشد. یعنی عالم درون و عالم برون، عالم انسان و عالم جهان کاملا مزایفه دارن، به تعبیر فلاسفه کاملا مطابقه با هم تطابق دارند و پاسخگوی همند. امام میفهمد و رزقتنی مکفی. اللهم انی وجدت فیما انزلت من کتابک، خدایا من یافتم در آنچه در قرآنت نازل کرده ای، و بشرت بهی عبادک، و در آنچه بشارت با آن داده ای بندگانت را و دلهای بندگانت را شاد کردی. بشرت بهی عبادک، ان قلت، که گفته ای تو. خب امام میخوان به یه چیزی که از قرآن یافتن اشاره کنن، یعنی به یکی از آیات شریفه قرآن که سرتاپای این آیه بشارت است. میخوانش کدوم آیه است؟ همون آیه که خیلی علاقه داریم و اونس داریم به این آیه اکثرانمون. ان قلت، که گفتی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا و بدنبال اون انه هو الغفور الرحیم، که بقیه آیه رو امام تو دعا نفرمودند. پروردگارا من دیدم این، یافتم این آیه رو در قرآنت، این آیه این که دنیایی بشارت در آن است. من در بیان وجود مبارک سید الساجدین بود توضیح در مورد این آیه منطبق با همین موضوع دعا و اینها عرض کنم خدمت دوستان. به لحاظ تفسیری نگاه نمی کنیم، این در جای خودش گفتیم دیگه، این آیه عرض به خدمتون خاص رو. خب در این آیه شریفه، این بشر، این بشارتی که امام می‌فرمایند و این حس عجیبی که این آیه داره و پیام خاصی که منتقل می‌کنه، خیلی نکته داره عزیز. من 8 نکته کوتاه رو سریع از لفظ خود آیه خدمت دوستان عرض می‌کنم. اما قبلش بگم که از امیرالمؤمنین نقل است، شاید از دیگر ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی، هم گفته شده است که چند آیه رو تو قرآن میگن، یکی اینه، دو سه آیه در قرآن که به اینا میگن ارجا آیه من القرآن، امید بخش ترین آیه در قرآن، امیدوار کننده ترین آیه در قرآن. این آیه یکی از اون کاندیده هاست، یکی از اون آیاتی است که این گونه معرفی شده است، همین آیه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. یک، در این آیه شریفه دقت کنید، خداوند خطاب میکند یا عبادی، عباد جمع عبد دیگه، ای عبدهای من. خب این با کی داره خدا صحبت میکنه؟ با کسانی که اسرفوا علی انفسهم، اینا گذشتن از مرزها و حدها، بر وجود خودشون و اسراف بر جانشون کردن، بعد مذنبی می هستن که بعد وعده یغفر الذنوب بهشون میده. پس اینایی که خدا داره صداشون میکنه اینا کیان؟ مذنبن، صراحتا اینا خطاکارن. اما خدا به اینها نمیگه یا ایها الذین اذنبوا، یا ایها المذنبین، یا ایها المجرمین، بلکه به اینها میگه یا عبادی. این نکته اول، که خداوند گناهکاران را، خطاکاران را عزیزان در این آیه شریفه عبد و بنده خودش میداند، اینها رو بنده میدونه، عبد میدونه، اینها رو با عنوان گناهکار خطاب نمیکنه. یعنی ولو اینکه انسان ها مرتکب خطا میشن، اما از محدوده بندگی حضرت اهدیت رانده نمیشن، بیرون نمیشن، طرد نمیشن با خطاشون، باز هم در خیلند، باز هم در گروهند، باز هم در مجموعه عبد و عباد محسوب میشه. خیلی بر این مژده گر جان فشانم رواست. دو، فرمود یا عباد، یه میاد یا عبادی، نه تنها اینا رو عبد میگه، میگه عبادی. اون یا یعنی چی؟ یعنی من، یعنی ای بندگان من. تعجبه، ما انتظار داشتیم که خداوند به انبیا و اولیا و صلحا و حکما و بندگان شایسته خودش، به اون صالحین و اینها بگه عبادی، اما کسانی رو به خودش اضافه میکنه، میگه بنده من، که اینها کیند؟ اسرافکار و مذنب و خطاکارند. یعنی مثل این که چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید. خداوند مذنبین و خطاکاران رو هم به خودش اضافه میکنه، میگه بندگان من، یعنی ولو در این مرحله اید، اما هنوز از من جدا نشید، هنوز متعلقید به من، باز هم عبادی، بندگان من هستید. این هم چه شعفی ایجاد میکنه در وجود انسان، که احساس میکنه در هیچ حالتی خداوند او را طرد نمیکند، طرد نمیکند. گاهی این آیون اهل ذکر و اینها میگن تو اشعارشون، میخونن مثلا در مورد استرزا، در مورد ائمه، مثلا میگن آقا من نمیگم که دستمو بگیر، چون دست منو گرفتی، که میگم دستمو رها نکن. واقعا همینه، یعنی خداوند بالاخره هیچ وقت نیست که نگرفته باشه دست بندگانش و عبد نباشن، عبادی نباشه. این بندگانن که رها میکنن دستشون رو، فعلا عبادی هن. این نکته دوم که بسیار زیبا و جذاب است، فرمود یا عبادی. سوم، الذین اسرفوا علی انفسهم، کسانی که اسراف بر جانهاشون کردین. کلمه اسراف چیست؟ مجاوزت الحد، گذشتن از مرزها و حدود، دیگه از اون حد اعتدال خارج شدن، از اون سوی و توازن خارج شدن، میشه اسراف. خب ببینید، در حقیقت ان الله جعل لكل شيء حدا، خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده است. وقتی ما به لحاظ اخلاقی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ فقهی از این حدود می تو مسائل جنسی از حد میگذریم، آیه شریفه والذین هم فروجهم الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کسی که از این مرز ازدواج و اقناع و ارضاء رابطه جنسی از این شکلش تجاوز میکنه، میگذره این تجاوزکاره، این آدونه، این تجاوزکار است. یعنی میخوام بگم تو مسائل اقتصادی، تو ربا بگید، توی گرانفروشی بگید، تو اعتکاف، تو هر چی، تو حوزه های مهم اقتصاد، تو حوزه های مهم اجتماع، هر چیزی، تمام گناهان در حقیقت فلواقع عمده گناهان یه نوعی از اسراف هست. یعنی انسان اون حد الهی رو زیر پا میگذاره و تجاوز میکند، از حد گذر میکند، اندازه های الهی رو نگاه نمیدارد، این میشه اسراف. بعد جالب اینه، قرآن اینجا خداوند نکته سوم این بود که میگه اسرفوا علی انفسهم، نمیگه بندگان من که حریم ما رو شکستید، به من ظلم کردید، نمیدونم چی، نه، گناهان ما هیچ نقصی بر ساحت ذات الهی ایجاد نمیکنه، اشتباهات و گناهانی که ما انجام میدیم هیچ خراشی به بارگاه حضرت احدیت نمیزند، هیچ نقصان ایجاد نمیکنه، هر چه ایجاد میکنه همه بر کیست؟ بر خودمون. اسرفوا علی انفسهم، ای انسان هایی که بندگان من که به خودتون زیان زدید با این اسراف، جان های خودتون رو مبتلا کردید. و این نکته عجیبی است که محدوده ذات حق جدا از شما دارید، بندگان من که خود بدی کردید. خاطرتون باشه وقتی در بحث اسامی گناه و این اسامی جذاب عجیبی که در قرآن وجود داره اشاره کردم، یکی از اسامی گناه چیست؟ اجتراح، اجتراح السیئات، کسانی که اجتراح سیئات میکنن. اجتراح از ماده چی میاد؟ جراحت. جراحت یعنی چی؟ یعنی زخم. اجتراح در حقیقت یعنی خودزنی، یعنی خودزنی. گناه رو قرآن خودزنی مینامد. وقتی ما دروغ میگیم، وقتی ظلم میکنیم، وقتی ربا میخوریم، وقتی فلان کار زشت اخلاقی انجام داده میشه، همه گناهان خودزنی است. یعنی اسرفوا علی انفسهم، در حقیقت ما خودمون رو داریم، اون استعدادها را، توانمندیها را، زمینهایی که خدا برامون ایجاد کرده، مسیری که داریم میریم، داریم چیکار میکنیم؟ میسوزانیم. یعنی خودمون رو داریم میسوزانیم، سرمایه هامون رو از بین میبریم. میشه اسرفوا علی انفسهم. این نکته سومه که بسیار مهم و آموزنده است. چهارمین نکته، لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان که بنده منید و اسراف به خودتون میکنید، لا تقنطوا، تقنطوا به معنای چیست؟ قنوط به معنای یأس، با تا به معنای یأس، نومیدی. لا تقنطوا من رحمت الله، نومید از رحمت خدا نشید و نباشید. خب ببینید وقتی خداوند میگه نومید نباشید یعنی چی باشید؟ یعنی امیدوار باشید، یعنی درپا برای شما گشوده شده است. از این وعده و مژده بالاتری میشه؟ وقتی میفهمه تو هر شرایطی هستید، اسرفوا علی انفسهم کردید، الان توضیح دادم مرزها رو دریدید، گذاشتید، اما مبادا من ببینم گره تو ابروتون افتاده، مبادا من بندگانم ببینم که تو حمید، مبادا ببینم حال خوبی ندارید، نه، سرتون بالا بگیرید. گاهی من اشاره کردم در تفسیر آدم حس میکنیم از اینکه خداوند اومده دست میزنه زیر چاره انسان، چاره انسان سرفکنده شرمسار رو میده بالا، میگه نه، سرتو بالا بگیر، با من صحبت کن، گفتگو کن، بیا، بیا در آغوش رحمت من. لا تقنط، ببینید این جان مطلب، نمیدونم تونستم بگم یا نه، لا تقنط، این که نومید نباشید یعنی چی؟ یعنی به شدت امیدوار باشید. یعنی خداوند دارد درب امید رو برای این بندگانی که توصیف کرد باز میکند. این چهار. پنجمین نکته ای که در آیه وجود داره، لا تقنط من رحمت الله، اینجا باید بگید من رحمتی، مثلا از رحمت من، چون گفته عبادی دیگه، رحمت من، یا غائبانه مثلا ضمیر غائب بیاد من رحمته، اما میگه من رحمت الله، کلمه الله میاد. باز در ادامه هم ان الله، باز کلمه الله دوباره تکرار میشه، بود بگه انه دیگه، دیگه نبود اسم ظاهر بیاد، بود اسم ضمیر بیاد به لحاظ ادبی. این پنجمین نکته اینه، هی تاکید بر کلمه الله، الله رو مطرح کردن با این واژه. خب میدونیم کلمه الله اسمان مستجمع لجمیع صفات الجمال و الجلال، کلمه الله تمام هزاران اسم خداوند است، همه اسامی خدا در کلمه چیست؟ الله. شما مواجهید با الله، با رحمت او، با غفران او، با وسعت او، همه اینها رو با کلمه الله خداوند داره نسبت به این بندگانش متذکر میشه. پنجم فرمود لا تقنطوا من رحمت الله ان الله. ششمین نکته ان الله یغفر الذنوب، خدا میپوشاند، غفران میکند، میآمرزد. کلمه غفران را اگه بخوایم به پارسی ترجمه کنیم دقیق میشه آمرزش، نه بخشش. بخشش چیز دیگری است، این میشه آمرزش. ان الله یغفر، خداوند میآمرزد، مشمول آمرزش میکند. خب حالا این ششمین نکته چیه؟ اینی که این فعل دیگه، اینو باید از دوستان سوال کنیم، این فعل به لحاظ ادبی چه فعلی است، چه صیغه است؟ مضارع. فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ دوام و استمرار. یعنی این سنت غفران الهی مال زمان نزول که نیست، مال 100 سال بعدش که نیست، مال 1400 سال که نیست، مال هزاران سال آینده است. این سنت پایدار و ثابت الهی است نسبت به بندگانی که اسرفوا علی انفسهم که ان الله یغفر. این فعل مضارع دلالت بر این است که عجیب استمرار داره. ان الله یغفر چه چیزی را می آمرزد؟ از ذنوب. نکته هفتم، کلمه ذنوب جمع گناه میشه ذنوب. الف و لام هم سرش اومده دیگه، به لحاظ ادبی جمع محلای به الف و لام چی آقا؟ یعنی کل ذنوب، یعنی تمام گناهان، یعنی هر کدوم تو هر شاخه ای اگر هر گناهی داشتید، اخلاقی بوده، اقتصادی بوده، چه بوده و هم شما ها میگم به بندگانم که ان الله یغفر الذنوب. هفتمین نکته اینه که خدا با یه وسعت و یه گستردگی دائره این ذنوب رو مطرح میکند. هشتم، بعد از این که میگه ان الله یغفر الذنوب، خدا همه گناهان رو مورد آمرزش قرار میده، بعد میگه جمیعا. کلمه جمیعا باز چیه؟ جنبه تأکیده، یعنی تأکید میکند در فراگیری غفران نسبت به تمام عاصیان و نسبت تمام گناهان و خطاها. این هشت نکته در این آیه شریفه اون سریه که امام میگن انی اجدو، من یافتم. تعبیر امام فرمود انی وجدت فی ما انزلت من کتابک و بشرت بهی عبادک ان قلت، من یافتم تو کتاب تو در بشارت هایی که دادی که این گونه گفتی یا عبادی الذین، تا پایان آیه. و میتونیم دیگه بهش اضافه کنیم اون ذیل آیه رو که انه هو الغفور الرحیم، اون انه غفور الرحیم یا هو داره یا نداره الان ذهنم نیست، اونم در ذیلش میاد در آیه شریفه دیگه تکمیل میکند این موارد رو. حالا اینو امام میفرمان ببینید همون بحث خوف و رجا، رغبت و رهبت، این الان مقام چی بود که امام فرمودن؟ رغبت. چه اشتیاقی ایجاد کرد، چه امیدواری، چقدر راحت شدیم وقتی فهم کردیم این نکات و ظرائف رو. اما به دنبالش اون طرف قضیه، وقد تقدم منی ما قد علمت و ما انت اعلم به منی. اما خدا یا وقد تقدم منی ما قد علمت، پیشی گرفته است، پیش فرستاده شده است توسط من چیزهایی رو که تو میدانی، پیش آمده است از من چیزهایی که تو میدانی. خب این رو میدونیم دیگه عزیزان، تمام اعمالی که همین امروز از صبح تا این ساعت این موقع شب ما انجام دادیم عزیزان، مانند هر روز، مانند دیروز و مانند فردا، تمام اعمال ما، این خیرن و این شرن، شر یا خیر، تمام اعمال ما جنبه تقدمی دارد، یعنی پیش فرستاده میشه. ما تقدم اول انفسکم است، پیش فرستاده میشه، یعنی تمام اعمال ما پیشتازتر از خودمون در حال حرکت است به سوی جهان آخرت. تو تمام اعمال ما، گفتار ما، حرکات و سکنات و خیر و شر و طاعت و عصیان، همه پیشتازتر از ما در حال حرکت است، همه تقدم داره از خود ما، اعمال ما از ما زودتر می رود و میرد و منتظر ماست. یوم تجد کل نفس، خصوصیات قیامت اینه که هر انسانی میرد و مییابد آنچه را که عمل کرده است و پیش فرستاده است، محضرا، حاضر و آماده، حالا میخواد خیر باشد یا شر باشد. خب این خیلی حرف، اگر ایمان و یقین به این مطلب باشه واقعا میشه انسان مراقبه نداشته باشه، میشه پایش به خودش نداشته باشه، میشه واقعا نسبت به اعمالش و گفتارش اینطور رها و آزاد باشه. فرمود وقت تقدم منی ما قد علمت، قطعا یه چیزهایی من فرستادم که تو میدونی، و ما انت اعلم و بهی منی، و اینها یه چیزهاییست که تو اعلم و بهی منی، تو آگاهتری از اینها به من، از منی که عمل کردم. کی نیت کرد این کار رو، کاری که انجام دادیم خوب یا بد؟ ما. یعنی میشه ما کار رو بدون نیت انجام بدیم؟ نه دیگه، ما یک انگیزه، به قول امروزی انگیزه، هر کاری که ما انجام میدیم یک انگیزه ای داریم، یک غرضی داریم از این کار. این انما الاعمال به نیات، این چسبیده عمل انسان با نیت انسان. خب نیت میکنیم کار رو انجام میدیم، پس ما میدونیم که نیت کردیم و کار رو، نیت یه امر قلبی است. کی میدونه نیت من رو؟ من. هر کسی حالا ما اومدیم تو این مجلس، ممکنه هر کدوم ما یه نیتی در ذهنمون باشه، یه انگیزه داشتیم تو این مجلس ایام و شب ولادت حضرت عباس ابن علی یا بالاخره این ایام و صحیفه سجادی، یا هر کدوم با یه انگیزه ممکنه حاضر شده باشیم. توجه دارید؟ هیچ کی نمیدونه این انگیزه رو جز خودمون. ماورای اون که میداند ذات حق میداند، فراتر از ما که انگیزه آفرین است اون میدونه. امام این نکته جالبی رو میگن، میگن خدایا و اون چرا که من پیش فرستادم تو اعلم به آن من. یعنی چه؟ یعنی ما در این حال که انگیزه داریم و نیت داریم و عمل داریم، ما عزیزان ماهیت حقیقی اعمال خودمون رو نمیدونیم و نمیشناسیم. یعنی اون حقیقت و ماهیت واقعی، فرض کنید دروغ رو ما نمیدونیم، فهم میکنیم و چیزی گفتیم بالاخره، اما ما حقیقت این دروغ چیه؟ این چه نقشی تو این خلقت ایجاد میکنه این دروغی که من الان گفتم؟ تا صدها سال و هزاران سال استمرار پیدا میکنه اثر این دروغ تو این آفرینش، این که از بین نمیره که، این دروغ که باقی است. اما من توجه ندارم، من نمیدونم، شناخت ندارم. این خیلی مهمه که عرض میکنم ماهیت عمل، عوارض و پیامدها و دنباله های عمل و زنجیره عمل رو خود عامل نمیدونه. ما شناختش نداریم اصلا، نمیدونیم ما یه کاری کردیم بعد تو نسلهای بعدی ما چه شد. گاهی داره که رفتار انسان تو 7 نسل، گاهی تو بعضی از روایات تا 70 نسل ادامه پیدا میکنند. چه خیرش چه شرش، ما اطلاع نداریم از ماهیت. گاهی هم بالاخره در قرآن خدا اومده این ماهیت ها رو گفته، گاهی هم بالاخره پیامبر پرده برداشته است در روایات معراجیه به ماهیت عمل اشاره کرد. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. بالاخره فتحتون افواج، امت من میان تو قیامت 10 گروه میشن، گروهی به صورت خوک، گروهی به صورت گرگ، گروهی به صورت روباه. ملکوت اینها اینه، یعنی اون ماهیت شخصیت و عمل امروز مشخص نمیشه، شرش و خیرش هست. خیرم همینطور، شما یه لبخند، یه تبسم به صورت یه انسان غمین میزنید، یه حال خوشی بهش ایجاد میکنی، یه دستی بر سر یتیمی میکشید، یه گره از کار یک انسان مؤمنی باز میکنید. و اینا ماهیتش چیه؟ بالاخره وقتی عرض میکردم خدمت دوستان در طواف بودن حضرت، و بعد دیدن کسی پچ پچ کرد با یک کسی مثلا تو طواف، حضرت هم دن که این چه کارت داره؟ گفت آقا یکی از شیعیان شماست، یک گره تو کارش افتاده، اومد به من گفت آقا فلانی کمکم میکنی؟ گفتم ندارم، طوافم رو انجام میدم، بذار تمام بشه بعد میام. حضرت زدم به شاهش، گفتن نه 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 نه، بذار برو الان، برو الان، به تو نیاز داره. گفت آقا طواف خونه خدا، فرمودن لغزا و حاجت المؤمن، یه حاجت مؤمنی رو به جا بیاوری و انجام دادی، از 70 یا 700 حج خانه خدا فضیلت بیشتری داره. البته مشخص این حج یعنی حج واجب نیست دیگه، حج واجب چون با هیچ معادله نمیکنه، یعنی عمل مستحبی با طواف و حج معادله میکنه. تو کجایی؟ کاری تو دنبال اینی؟ هی قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق هم اینجاست، بیایید بیایید. خب این ماهیت قضا و حاجت مؤمنه، یه خواسته یک انسان رو، یه نیازمند دردمند رو پاسخ دادن، این میشه ماهیتش. امام فهمند به پروردگارا و ما انت اعلا بهی منی اما فیا سوعتا مما احسا علی کتابک، با اینهایی که پیش فرستادم فیا سوعتا، سوعه فضیحه زشتی، فیا سوعتا یعنی وا فضیحتا، ای وای از رسوایی من، مما احصاها علی کتابک، از آنچه که کتاب تو بر من احصا کرده است و شمارده است. این کدوم کتابه؟ چی احصا شده؟ و کل انسان نلزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. و هیچ انسانی نیست الا اینکه کل انسان نلزمناه طائره فی، طائر قول و فعل، گفتار و رفتار، هیچ انسانی نیست الا اینکه تمام گفتار و رفتار او را، هر آن که از او سر می‌زند، این تقدمی که امام فرمودند، تمام رو در وجود او آماده و حاضر می‌کنیم، فی عنقه، تمام رو ملزمن و پیوسته بر وجود او قرار می‌دهیم، تا نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، که فردای قیامت برون کشیده می‌شود و حاضر و ارائه میشه به نام کتاب. کتاب یعنی چی؟ یعنی ثبت شده و دقیق ثبت شده، نه یعنی کتاب و دفتر. کتابن بعد یلقاه و منشورا، میبیند اونم منشور، الان توضیح دادم، یعنی نشر شده با تمام ماهیت و حقیقت واقعیش. بعد میگن اقرا کتابک، خودت بررسی کن، خودت هم حکم بده، کفا به نفس کلی هم علی که حسیبا، خودت داور باش، خودت حساب رس باش، ما حرف خودت قبول میکنیم، بگو چند چندی قبول میکنه. خب نام این چیز شما به این چی میگید؟ میگید کتاب نفس، کارنامه عمل. این کتاب رو امام میفهمند. بعد بعضیا که این رو میبینیم بعد میگیم یا ویلتنا، چه خاکی به سرم بریزم، مال حاضر کتاب، این چه مجموعی است، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ کلان و خردی رو نگذارده است الا اون که با تمام جزئیات و ماهیت ثبت و ضبط شده من دارم مواجه میشم باش، با تمام اون که در عمرم انجام ده. حتی خائنت الاعیون، یه نگاهی کردم قصد دیگه تو نگاهم بود، یه نگاه تحقیرآمیز کردم، یه نگاه شهوت‌آلود کردم، حتی نوع نگاه و جنس نگاه، حتی خطورات قلبی و و و. امام میفهمند فیا ساعتا مما احصاها علی کتابک، وای چه رسوایی دست میده از آن چه کتاب تو بر من ثبت و ضبط کرده است. فلولا المواقف التي، ببینید یکی رحبته یکی رغبته، با توضیح اولیه‌مون، یکی خوفه یکی رجاست. فلولا المواقف التي و امل من عفك الذي شمل كل شيء لالقيت بيدي، پروردگار من اگر نمی بود این مواقف و جایگاهایی تو قرار دادی، این منزلها و جایگاهایی که قرار دادی، که او امل من عفك، که من دل اون ایستگاهایی تو قرار دادی برای اینکه من دل بستم به عفو تو، عفوی که شمل کل شیء، همه چیز رو شامل میشه این عفو تو. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که الان امام اشاره به این آیه کرده، اگر این نبود تمام، لعلقیت نفسی، یعنی فقط تکیه من به چیست؟ به عفو توست. لعلقیت نفسی، علقیت نفس، علقیت، ببخشید، علقیت به یدی، الغیتو به یدی یعنی الغیتو نفسی به یدی. بهتر بفهمیم چی امام دارن میگن، اگر نمی بود این عفو تو، در آیه نمیگید ولا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه، با دست خودتون خودتون رو به بدبختی و هلاکت نندازید. امام اینو دارن میگن، اگر نبود عفو تو، لالغیتو فعل ماضی است، من با دست خودم نفسم رو به هلاکت انداخته بودم و نابود کرده بودم، یعنی اگر نباشد عفو تو هیچ کاری از من برنه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فی ما فستم فیه عذاب عظیم، اگر فضل و رحمت خدا به شما بندگانش نباشد، در دنیا و آخرت شما تمامتون فرو رفته در اون عقوبت های سهمگینید که باستاب و تقدم کتاب نفس و کارنامه عمل است. ولو ان احدا استطاع الهرب من ربه لکنت انا احق بالهرب منک، و اگر ممکن بود یه کسی توان داشت که بگریزد پروردگارو، ولو ان احدا استطاع الهرب، ممکن بود بگریزد من ربه، لکنت انا احق بالهرب من، اگر ممکن بود گریز از حضرت تو، من اولین کسی بودم که باید میگریختم، من سزاوارترم به گریز از ساحت تو. این خیلی مهمه، وجود اون بارک حضرت. بارها گفتیم این شیبه سخن گفتن معصومین اوج مقام و بلنداشونو میرسونه، که هرچه بالاتر رفتن نسبت به خداوند چی شدن؟ خاشعتر و خاضعتر و ذلیلتر. ادعاشون اینا بالاخره چقدر میسوزه دل انسان، که همش هم نیست مگر عزیزان به خاطر فقدان معرفت و شناخت. جوونمون، مرد کوچیکمون، بزرگمون میگه دیگه من مثلا نماز نمیخونم، مثلا فرض کنیم، چرا دیگه خدا با ما اینطوری کرده؟ اصلا انسان فرو میریزه وجود انسان بروه. این چه خدایی تو شناختی؟ این خدایی که این میشناسه کدوم خداست؟ این کت خداست یا خداست؟ این چه خداییه؟ این خداست یا خرماست؟ این چه خدایی که این میشناسه؟ با کدوم خدا زندگی کرده و زندگی میکنه؟ ای با قل اللهم مالک الملک زندگی میکنه؟ ای با هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر زندگی کرده؟ یا با خدای ساخته یه کوچک کاردستی ذهنیش زندگی کرده؟ نیست مگر فقدان معرفت. معرفت لذا امام وقتی رسیده با اون اوج معرفت داره با خداوندی در صحبت میکنن، و انت لا تخفا علیک خافیتون فی الارض، و خدایا تویی که لا تخفا علیک خافیتون فی الارض ولا فی السماء الا اتیت بها، هیچ خافیه ای در آسمان و زمین نیست در تمام هستی الا اتیت بها، الا اینکه می آوری آن را، آورده آن را و حاضر می کنی این را در عرصات قیامتت، در صحنه دادرسی انسان ها و داوری. خافیه از ماده خفا میاد دیگه، اون تاش بعید نیست تای مبالغه باشه، شدت باشه، مثل راویه. هر چی در اوج پنهانی و خفاست خدایا، هر چی باشه، این باشه که در آیه شریف عرض به خدمتون فرمود اگر مثقال حبه من خردل، مثقال حبه ای از خردلی باشد در آسمان و زمین باشد، هر کجا باشد، اتینا بها حاسبین، میاریم و حاضرش میکنیم. هیچ مثقال ذره، فمن یعمل مثقال ذره میشه. فرمود و انت لا تخفا علیک خافیتون فی الارض ولا فی السماء الا اتیت بها و کفا بک جازیا و کفا بک حسیبا، و خدایا تو برای جزا دادن و پاداش دادن کافی است کارت، و برای حسیب بودن و به دقت بررسی کردن و حساب کردن کافی است کارت. و من همینجا بسنده میکنم، فقط همه یا توضیح بدم که ببینید شما جایی در انتظار پاداش و ثواب و عقوبت دقیق عادلانه منطقی باشید که حساب رسی دقیقی وجود داره. اگر زی حسابی معتبری نداریم، اگر حساب رسی معتبری توی سازمان نداریم، بدونید هیچ کی به حق خودش در این مجموعه نمیرسد، هیچ کسی همون عقوبتی که باید داشته باشه، تاوانی که باید بده پس نمیده تو این اداره و این مجموعه و سازمان و نهاد و فراتر از اون. جایی شما در انتظار ثواب و عقاب درست، پاداش درست و عقوبت و مسئولیت، عقوبت و مسئولیت درست باشید که حساب دقیق و سنجش دقیق در کار است. و کفا بنا حاسبین به تعبیر قرآن، و ما تنها این حسابرسی از ما برمیاد، نه از هیچ کس. و جایی که حساب آمد دیگه آرامش میاد، میدونیم که حسابی در کار است. اون حساب دقیق نتیجه آن است که هیچ کس مورد جور و جفا و بی‌عدالتی قرار نمیگیرد. لذا امام میفهمند کفا بک جازیا، کافی است که خدای تو جزا دهنده باشی، خیر آن یا شر آن، و کفا بک حسیبا، و کافی است که تو حسابگر باشی و حساب رس باشی. اللهم انك طالبی ان انا هربت و مدرکی ان انا فررت فها انا ذا بین یدیک. باز اون تعبیر زیبا رو میگم که با همه حرفا دیگه خدایا ما همینیم، با این بضاعت و با این حال و وضع. خیلی زیباست دیگه تا پایان دعای شریف که انشاءالله فردا شب تتمه دعای پنجاهم رو خدمت عزیزان در شب پایانی انجمن خواهم گفت و این دعا رو هم بهره میبریم و پایان خواهیم رسانید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان سید و ساجدین و حقایق دلنواز حضرتش بیش از بیش آشنا و آگاه بگرداند، توفیق فهم و درک این ظرایف و لطایف رو زندگی کردن با اون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمایید. خب این شب ها که میشه من میگم و شمس و زوها ها و القمر ازا تلا، سوگند خورشید و درخشندگی آن. و سوگند به ماه تلاها یعنی چی؟ یعنی دنبال میکند خورشید را. و سوگند به ماه که خورشید را دنبال میکند. و شمس و زوها، خب ما کدوم شمس و خورشید داریم تابنده تر از مصباح الهدى و سفینة النجا و سید الشهدا؟ و کدام ماهی که پشت سر این خورشید حرکت میکنه جز قمر بنی هاشم، اون بزرگ انسان والا مقام؟ خب بالاخره این عرضم به خدمت جناب عالی وجود اون باره که حضرت عباس ابن علی، خب بالاخره از جهت پدر که دیگه خب روشن و شناخته شده و بحثی نداره، مشخصه دیگه پدر کیست. اما از اون طرف توجه داشته باشید مادر بزرگوارشون این بانوی بزرگوار فاطمه کلابیه دختر حزام ابن خالده. حزام ابن خالد از دودمان عامر ابن طفیل، عامر ابن مالک، عروه ابن عتبه. این نام ها را اگر کسی تاریخ عرب رو بشناسه میفهمه اینا کیان. اینا اوج های جامعه عرب بودند قبل از اسلام، اینا برجسته ترین نام‌آوران و شخصیت های بزرگ. یعنی از طریق مادر تبار بزرگ و عجیبی دارد این بزرگوار. و خود مادر رو اجازه بدید، من میدونم قلب مقدسشون شاد میشه از مادرشون بگیم. اینا دوستان عزیزی که مشرف میشید دیگه تجربه کردید. من میدونم همین، من حالا یه سفر واجب رفتیم و سه سفر عمره بوده که دیگه تا اون سالهایی که میشد بریم، عرضم به خدمت دوستان این تجربه بوده دیگه. وقتی وارد بقیع میشدیم تا که به طرف دست چپ میرفتید دیگه حالتون دست خودتون نبود، تا میرسیدید به اون گوشه‌ای که قبر این بانوی بزرگوار و حضرت ام البنینه، دیگه اصلا حال انسان عوض میشد. اصلا جور، یعنی هیچ کجای بقی این حال رو من میدیدم دوستان ندارن که اونجا دارن. و این عجیب شخصیت این بانوی بزرگوار. اجازه بدید این عبارت رو براتون بخونم. اینو عرض به خدمتون، میدونید که ما چند تا بزرگوار داریم که به اینها میگن شهید در فقهامون، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، که اینا از برترین فقها بودند و نوعا اینها رو هم خب توسط دشمنان اهل بیت به شکل معمولی هم اینها که شهید اول کسی است که سوزاندن و جنازه‌شو به دریا ریختن، یعنی این تو اعدام کردن، به دار آویختن، بعد سوزاندن بدن رو در دمشق، بعدم بردن ریختن تو دریا و رودخانه و فلان و کجا. ایشان داره که کانت ام البنین من النساء الفاضلات. ام البنین از زنان بسیار دانشمند، عارفات، بسیار با معرفت به حق اهل بیت مخلصتن فی ولاهم، در ولایت اهل بیت به اوج رسیده بود، ممحزتن فی مودتهم، فرو رفته در مودت اهل بیت بود. دیگه تو تاریخ شیوه رفتار ایشان با حسنین مشخصه و کاملا معلوم که چطور رفتار میکردن و به شهادت تاریخ حسن ایشان به تعبیر ما فرزندان خودشون رو از همون ابتدا جوری تربیت میکردن که خدمتگزاران برادرانشون الحسن و الحسین باشن، اینطور فرزندان رو تربیت میکرد. ولها اندهم الجاه الوجیه، و در نزد اهل بیت بسیار این بانو جایگاه بلندی داشت. و المحل الرفیع، و قد زارتها زینب الکبرا بعد وصولها المدینه تعزیها با اولادها الاربعه. وقتی حضرت زینب سلام الله علیها از کربلا اومدن مدینه، از کارهایی که کردن ایشان رفتن پیش این بانو، نگذاشتن ام البنین بیاد، ایشان رفتن به زیارت ام البنین، به دیدار ام البنین و تعزیت و تسلیت گفتند، شهادت چهار پسر بزرگوارش رو در صدر اونها حضرت عباس. کما کانت تو عزیها ایام العید، کمایی که بعد از اونم در هر مناسبتی که میشد حضرت زینب از کارهایی که میکردن میرفتن به عیادت ام البنین، به دیدار ام البنین، به زیارت ام البنین. یعنی این جایگاه رو داره این مادره. اون هم عرضم به خدمت جناب عالی پدر. و من امشب دیگه حالا اینطور شد که خدمت دوستان اجازه بدید فقط هم توضیح واژگانی بدم، یه توضیح واژگانی بدم. میدونید که در کلام عرب هر کسی یه اسم داره، یه کنیه داره، یه لقب داره. اسم اونی که براش انتخاب میکنن، میگید علی علیه السلام مثلا. بعد کنیه اونی که با ابو ام و ابن شروع میشه، ابو الحسن، این میشه کنیه حضرت. بعد لقب اونه که غیر از این دو به عنوان توصیف داده می شده. در عرب سه چیز داره هر کسی، مثل امیر المؤمنین، سید الموحدین، اینا میشن. در مورد حضرت عباس ابن علی القابشون خیلی قابل توجه است. اول همینه که می شناسید شما، قمر بنی هاشم. این قمر و بنی هاشم چرا به ایشان می گفتن این رو؟ کان العباس فی روعت بهائه و جمیل، اصلا زیبایی جمال و سیمای این بزرگوار به حدی بود که خود اهل بیت این عنوان رو دوست می‌داشتن در مورد ایشان گفته بشه. دوم اینا القاب دقیقی که با همین عنوان ایشان نامیده می‌شده، با این القاب سقا، بله از سقا، آب‌آور، این با همین عنوان مطرح می‌شده. این همونی که خود ایشان روز عاشورا گفت لا ارحب الموت از الموت زقا حتی اواری فی المسالی تلقا نفسی لسبت المصطفی طهر وقا انی انا لعباس عقدو به سقا. شوهر کسی میمد و گفت من اینم اونم تبار، اما ایشان که اومد وارد شد گفت که من کسی هم که جانم پیش مرگ جان پسر پیامبر است، از مرگم هیچ نمیترسم، تمام نیزابی هم منو بپوشونن، دست مریضات، اما اگر میخواییم منو بشناسید من اسمم عباسه، لقبم سقاه. خودشون فرمودن حالا سقاه تشنه لب هم عالمی دارد دیگه، صفایی دارد. سوم بطلال القمی، سومین لقب حضرت بطلال القمی. بطل پهلوان بیمانند، القمی برمیگرده به چی؟ به القمه و تلالا، پهلوان این که قوقای معرکه او در کنار القمه. چهارم حامل و لبا، این از القاب حضرت، حامل و لبا، حمل کننده پرچم، یعنی علمدار امامش سید الشهدا، حامل و لبا. لذا وقتی که حضرت اومدن اجازه بگیرن برای میدان رفتن، حضرت سید الشهدا میگفتن بفهمدن برادر انت صاحب و لوائی، تو پرچمدار منی دیگه، این پرچم به خوابت کار تمام است. حامل و لوا. پنجم کپش الکتیبه، کپش الکتیبه یعنی سپاه. کپش الکتیبه به معنای اون اولین فردی که توی یه سپاه به چشم میاد به لحاظ توانمندی و قدرت و مهارت نظامی و جایگاه و شجاعت و غیرت و کپش و کتیبه. این عنوان حضرت، لقب حضرت. ششم العمید، عمید یعنی سردار، یعنی به فارسی میشه سردار. عمید این لقب حضرت، سردار، سردار است. هفتم حام زینه، زینه یعنی حرم، یعنی بانوان، کودکان. حام زینه لقب ایشان، حمایتگر از زنان و کودکان و حرم اهل بیت. هفتم که دیگه همتون این لقب رو خوب میدونید دیگه، باب الحوائج. باب الحوائج اینم دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم استاد رو، از علامه سیدی رضوان الله تعالی علیه، تا عالم خودمون همین آمده شد ها. بالاخره صحبت های خواستری که خدمتشون بود سوای درس فرمودن، وقتی که مثلا از خاطراتشون میگفتند و میگفتند که مثلا بارها من میدیدم که این مرد عرب، مشاهده خودم میگفتند، دیدم که این عربه میومده از اطراف و بیابون های اطراف اومده، این بچهشم مثلا در حال جون دادن رو دستش گرفته اومده، میومد کنار حرم مطهره از ذهب الفصل، این بچه رو میگذاشت با عربی شکسته خطاب میکرد حضرت عباس رو، میگفت که ابو فاضل من کاری دارم، خریدی دارم برای گلم، برای فلان، بیشتر وقت ندارم، میرم برمیگردم این بچه هم بلند شه. آقا قسم میخوردن، مرحوم استاد میفرمودن من تماشا میکردم، برمیگشت این عربه دست بچهش رو میگرفت میرفت. باب الحوائج، باب الحوائج اینه که بالاخره من زیاد شد وقت رو زیاد گرفتم براتون، اینه که اون جملات تکان دهنده و مدال بر سینه رو میبینید از خود صاحب سخن و صاحب صحیفه، رحم الله عمی عباس، خدا رحمت کند عموم عباس رو. فلقد آثر و ابلا، ایثارگر بود، ابتلاعات تکان دهنده و فدا اخاه به نفسه و فدا کرد جانش را برای برادرش، حتی آقا تحت یدا تا اینکه دستهاش قد فعبدله الله، خدا عوض داد به او از زوجل به ها جناهین دو بال یتی رو به امام الملائکه که تیر میکند، پرواز میکند با اون با ملائکه در بهشت، همان گونه که قرار داد لجعفر ابن ابی طالب برای جعفر تیار. فاما فان للعباس عند الله تبارک و تعالی، عموم عباس در نزد خدا جایگاهی دارد، یقبه توبه ها جمیع شهدای یوم القیامه، که همه شهیدان فردای قیامت به مقام عموم عباس قبطه میخورند. این فرمایش سید الساجدین. خب امشب شب ولادت با سعادت وجود مبارک این قمر بنی هاشم و باب الحوائج، امیدواریم خداوند دلهای ما رو بیش از بیش به معرفت این بزرگ آشنا بگرداند و در دنیا زیارتشون و در اون سو شفاعتشون رو نصیب ما بگرداند، و به این مناسبت و این شادمانی قلب امیر المؤمنین و اهل البیت علیهم السلام، خداوند قلب و جان و دل همه شیعیانشون رو شادمان بگرداند، گره ها هموم و قموم و اندوه رو از جهان شیعه مملکتمون دور بگرداند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.